بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بحث ما به تتمه فصل اول رسید که در موضوع القاء خصوصیت بود. تتمه یک تنبیهه که دو نکته را زیل اون بیان میکنن. تیتر بحث اینه: تنبیه در باب القاء خصوصیت از نگاه عرف خاص. در باب القاء خصوصیت، عدم خصوصیت داشتن موضوع از نگاه عرف خاص، با این توضیح که عرض میکنیم که مباحثی که در این چند جلسه در باب القاء خصوصیت در قالب چهار مطلب بیان کردیم، پس مطالبی که تا کنون در باب القاء خصوصیت گفته شد بر اساس فهم عرف عام بود، اما گاهی بر اساس فهم عرف خاص نیز القاء خصوصیت از موضوع می شود. القاء خصوصیت از موضوع می شود که این نیز اسباب و عوامل دیگری دارد. یعنی عرف خاص مثل عرف فقها، عرف متشرعه، گاهی از موضوع القاء خصوصیت میکنه به یک دلایل و اسباب خاصی که در عرف متشرعه وجود داره یا در عرف فقها وجود داره. پس بر اساس فهم عرف خاص هم گاهی القاء خصوصیت از موضوع میشه که این هم اسباب و عوامل خاص خودش رو داره که در اینجا بیان میشه، در ذیل این تنبیه بیان میشه. سبب اول، یک بنویسید، یک یا سبب اول، شم فقاهت. شم فقاهت، ببین دوستان، شم فقاهت، حالا بعد عرض میکنم که مطلب را به طور خلاصه بنویسید، اما منظور چی هست؟ شم فقاهت به این معناست که یک فقیهی که یک عمر سر و کله میزنه با کتابهای فقهی، با منابع فقهی، با آیات، با روایات، زندگی خودش رو وقف کرده در باب مسائل فقهی، خب این به یک درایتی، به یک تیزبینی، به یک آگاهی میرسه که متوجه میشه آیا این روایت که ناظر به اون موضوع است اختصاص به اون موضوع داره یا نه اختصاصی اون موضوع نداشته، به عنوان مثال بیان شده. خودش یک استشمامی میکنه، یک درکی داره، یک ذهنیتی براش ایجاد میشه. این مهمه. این لهو حظن من الفقاهه و من الحجیه و من الاعتبار. سطحی از اعتبار داره، سطحی از حجیت داره. فرد میگه حدس من اینه. ببین، یک حدس عالمانه است، یک بویایی فقیهانه است. یک روایتی رو که میبینه، شم حدیث شناسی هم همینه، کسی یک اون با احادیث اهل بیت در ارتباط بوده، همین که یک حدیثی رو ببینه لازم نیست سندش رو بررسی کنه، اون متوجه میشه این با ساختار احادیث سازگاره یا نه، این اساسا کلام معصوم میتونه باشه یا نمیتونه باشه. به یک شامه حدیث شناسانه میرسه، یک شامه موضوع شناسی و حکم شناسی میرسه. اینو میگن شم فقاهت. حالا میفرماید از اسباب و عوامل القاء خصوصیت در عرف خاص شم فقاهت. با این توضیح، شم فقاهت محصول آمیختگی و همراهی طولانی مدت و مستمر، طولانی مدت و مستمر، یک فقیه با مباحث منابع با مباحث، منابع و آثار فقهی است و آثار فقهی است. در واقع ما همونطور که 5 حس ظاهری داریم دوستان و با این 5 حسمون امور حسی را درک میکنیم، بویایی و چشایی و شنوایی و بینایی و و لامسه بصرایی، 5 حس درونی و باطنی و عقلی و ذهنی و درونی و باطنی هم داریم و این رو عرفا هم تأکید میکنن و خیلی هم روش هم مانور میدن. مولوی هم در اون شعر مشهورش میگه 5 حسی هست جز این 5 حس، آن چو زر سرخ و این حس ها چو مس. اساسا این حس های ظاهری رو خیلی هم بهش بها نمیدن، میگن اون مثل طلای سرخه، زر سرخه. لذا این حس های باطنی ذهنیه که تشخیص میده این حکم اختصاص به این موضوع داره یا موضوع خصوصیتی درش نیست. خب شم فقاهت البته گاهی باعث توسعه حکم میشه، گاهی باعث تضییق میشه، یعنی صرفا برای الغاء خصوصیت نیست، گاهی خصوصیت رو اثبات میکنه هیچ، بلکه تضییق هم میکنه. این سبب اول که نوشته. بررسی این سبب، بنویسید بررسی، میفرماید که هیچ دلیلی بر اعتبار و حجیت این نوع از القاء خصوصیت، داخل پرانتز بیارید القاء خصوصیت ناشی از شم فقاهت پرانتز بسته، نیست. هیچ دلیلی بر اعتبار و حجیت این نوع از القاء خصوصیت نداریم یا وجود ندارد یا نیست، مگر در جایی که موجب قطع و اطمینان بشه. القاء خصوصیت موجب قطع و اطمینان بشه، ببخشید شم فقاهت موجب قطع و اطمینان بشه که از باب حجیت قطع حجته، نه از باب شم فقاهت، یا آن که داخل در ظهورات خاصه ای بشه که فقط افراد نخبه، افراد باهوش، افراد تیزهوش می توانند آن را فهم کنند. در اینجا چون این فردی در حقیقت به دلیل تیزهوشی و ذکاوت خاصی که داره قرائن و شواهدی را میبینه که دیگران از دریافت آن ناتوانند، یعنی از این باب میتونه حجت باشه، اما خود شم فقاهت به ما و شم فقاهت نمیتونه حجیتی داشته باشه. بله اگه شم فقاهت یقین آور باشه، علم آور باشه، از این باب حجته، یا شم فقاهت داخل در ظهورات خاص بشه، چون که ظهورگیری از یک متن افراد عامی و عادی یه چیزی ازش میفهمن، اما افراد باهوش و تیزهوش ممکنه از همون ظاهر یه حقایق دیگری بفهمن، قرائن و شواهدی را ببینن که دیگران اونو نمیبینن. خب اینم از باب حجیت ظهور حجته، نه از باب شم فقاهت. خلاصه اینکه این عامل را نمیپسندن. تطبیق کنم دوستان، صفحه 195 تنبیه فی القاء الخصوصیه عند العرف الخاص، در القاء خصوصیه در نزد عرف خاص. انما تقدم من القاء الخصوصیه، اینی که در این فصل در طی چند جلسه داشتیم و در ضمن 4 مطلب، کان علی مستوی فهم العرف العام من الناس، بر اساس فهم عرف عام از نصوص و متون بود. اما وقد یکون علی مستوی فهم العرف الخاص، گاهی هم القاء خصوصیت بر پایه فهم عرف خاصه و لهو، برای این مسئله هم عرف خاصم اسباب دیگری هست. منها ما یعبر انه به شم الفقاهه، اون چیزی که ازش تعبیر میکنن به شم فقاهت. الحاصل به ممارست الفق و مزاولته که به دست میاد از راه ممارست فق و تداوم بحثای فقهی و سر و کار داشتن با فق مزاوله. ولعل هذا هو المقصود بما افاده بعض الاعلام رحمت الله علیه فی مقام ذکر الحجج المعتبره، شاید همین شم فقاهت مقصوده ای که مقصود از اون چیزی که افاده کرده اون را بعضی از اعلام، منظور مرحوم کاشف القطاع، که در مقام بیان حجت های معتبره اینطوری میگه، این عبارات کاشف القطاع میفرماید و کذا ما ینقد فی ذهن المجتهد، همچنین چیزی که شکل میگیره در ذهن مجتهد چیه؟ اون من تتبع الادل بالانبعاث عن الذوق السلیم، از راه تتبع و جستجوی ادله به وسیله برانگیخته شدن از راه ذوق سلیم و الادراک المستقیم، به حیث یکون و مفهوما له من جمیع الادله، به گونه ای که اون مسئله فهم میشه برای مجتهد از مجموع ادله، از ساختار دلیل و از اون پارادایم حاکم بر روایات و احادیث ما و منابع فقهی ما. فان ذلک من جمله النسو من جمله المنسوس، این هم از جمله منسوسات گویا نسی گویا برش هست. فا این للعقل علا نحو الحسه، زیرا برای عقل این حس ذوقن و لمسن و سمعن و شمن و نطقا، چشایی هست، لمس بساوایی هست، سمع شنوایی هست، شم بویایی هست و نطق گفتار هست، گویایی سخن است. من حیث لا یصل الی الحواس، برای عقل علی نحو الحس اینا است، به گونه ای که لا یصل الی الحواس، اینا به حواس نمیرسه. عرض کردیم یعنی مثل حس های ظاهری، حس های باطنی هم گویا هست، حس عقلی هست، حس ذهنی هست، بویایی و شامه ذهن هست. در ادبیات استعاری و شعری این کلمات استفاده میشه دیگه، عرض کردم شعر مولوی و که پنج حس هست، جز این پنج حس، غیر از این پنج حس، پنج حس دیگری در درون هست. و علی ای حالن میفهمد به هر حال، فشم ملفقاها قد یکون موجبن لتوسعت الحکم الوارد فی الناس، شم فقاهت گاهی موجب توسعه حکمی میشه که وارد شده در نس، کما قد یکون موجبن لتضییقه، گاهی هم موجب تنگتر شدن دایره موضوع میشه. و من موارد توسعه ما یقال، از موارد توسعه مثالش اینه، من انه بناء علی القول بان الزمان بالتلف قبل القبض حکم تعبدیون، بنابر این قول که زمان به تلف ضامن تلف شده، قبل القبض قبل از قبض ضامن تلف است، این حکم تعبدی هست. فتعدی عن البیع الی غیره، حالا بیایم این حکمی که مربوط به بیع است که جلسه قبل گفتیم تلف مبیع قبل از قبض از ملک بایع هست، فتعدی عن البیع الی غیره من المعاوضات، از بی تجاوز کنیم، تسری بدیم حکم از بی به بقیه معاملات، یتوقف علی الغاء الخصوصیه، متوقف بر الغاء خصوصیت از بی، و استظهار ان المنات هو المعاوضه، و استظهار کنیم که منات در این حکم اصل معامله است به سبب شم فقاهت. با شم فقاهت بیایم این استیاد و این استظهار رو بکنیم، این مثلا اینطوری. و من حد تعدی من العیوب المنسوس المجوزه، تعدی و تسری از عیوبی که مورد نص درشون وارد شده، المجوزه لفسخ العقد که تجویز میکنه فسخ عقد را، من قبل زوجه از ناحیه زن، یعنی یک عیوبی در مرد باشه که بعد از عقد نکاح معلوم بشه، زن میتونه عقد نکاح رو به هم بزنه. مثل چی؟ کالجبه والعنین والخصا. مثل چی؟ این عیوبی که از اون عیوب منسوسه‌ای که مجوز فسخ عقدن از ناحیه زوجه، مثل جب. جب یعنی بریدن، معنای لغویش بریدن، کسی که عضو تناسلی او بریده شده باشه. معنای جب یعنی بریدن، از بین بردن. اون حدیث مشهورم داریم، الاسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبل خودشو میپوشونه، میبره، قطع میکنه. یعنی کسی تا حالا کافر بود الان مسلمان شده، لازم نیست نمازهایی که تا حالا نخونده بخونه، خمس و زکاتی که تا حالا نمیداده بعد اونم بده، نه، یجب و قبل. ولعنین یعنی کسی که عاجز از جماع هست، یک ضعف و سستی در آلت رجولیتش وجود داره، نمیتونه جماع کنه. والخصا یعنی اخته، کسی که بیزه های اون در اومده باشه، اخته شده باشه. این عیوب را که اگر زوجه بعد از ازدواج ببینه که همسرش این عیوب را داره، میتونه عقد ازدواج رو به هم بزنه. التعدی من العیوب المنسوسه مثل این ستا الی کل مانع للجماع من قبل الزوج، به هر چیزی که مانع از جماع باشه از ناحیه زوج، نتونه جماع کنه، زن میتونه به هم بزنه. حیث یونات و زالک به شمل فقاهه. میگیم چرا بقیه عیوب رو هم اضافه میکنی؟ میگه شم فقاهت اینو میگه، ولو روایت فقط اون ستا رو مثلا تصریح کرد. و قریب من القاء الخصوصیه به سبب شم الفقاهه ما قد یثبت فی العرف الخاص به معونت الاجماع. قریب از چیزی که نزدیک به القاء خصوصیت به سبب شم فقاهت، اونی که گاهی ثابت میشه در عرف خاص به کمک اجماع. این هم مثل القاء خصوصیت به وسیله شم فقاهته. و ذلک کما فی الاستناب عن امام الجماعه، این مثل نیابت از امام جماعت. امام جماعت وسط نماز مشکلی براش پیش میاد، خب اون نماز رو به هم میزنه، ولی یه نفر بر اصف جلو میکشن جلو یا میره جلو و بقیه بهش اقتدا میکنن ادامه نماز رو. استنابه از امام جماعت یعنی این. حیثو ان النصوص الوارده مختصتون بالموت، نصوصی که در این زمینه وارده میگه اگه وسط نماز جماعت امام جماعت مرد، در رکعت دوم قش کرد و افتاد و مرد، اینجا کسی بیاد استنابه کنه. کصحیح الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل اما قوما، کسی امام قومی شده، فصلى بهم رکعه ثم مات، قال يقدمون رجلا اخر فيعتد بالركعه، و این ادامه میده الحدیث. ولكنه قد يدعى، خب این روایت نص درباره مرگ امام جماعته، اما گاهی ادعا میشه انه یلحق به، ملحق میشه به مرگ، کل عذر مساوی للموت، هر عذری که مساوی با مرگ باشه، من جنون و غیر جنون، مثلا یه دفعه جنون ادواریه اونجا مبتلا به جنون بشه یا غیر این. لالقاء الخصوصیه عن الموت ولو به معونت اتفاق ملازاله، خصوصیت موت، موت خصوصیتی نداره، الغا میشه خصوصیتش، ولو به کمک اتفاق و اجماع فقها ها بر این. و کیف کان آجم فهاز القسم من القاء الخصوصیه، با دوتا مثال همی که برای زدیم. و انشئت فقول، اگه دوست داری اینطوری بگو شم الفقاهه کلیان، به طور کلی مسئله شم الفقاهه، نه فقط در بحث القاء خصوصیت، به طور کلی مسئله شم الفقاهه لا دلیل علی اعتبارهی، دلیل بر اعتبارش نیست، الا ان یکون موجبا لحصول القطع او الاطمئنان بالحکم الشرعی، مگر اینکه موجب حصول قطع یا اطمینان به حکم شرعی باشه. او یدخل فی الظهورات الخاصه، یا داخل بشه در، یعنی دقت کنید شم فقاهت موجب قطع بشه و قطع حجت از هر راهی به دست بیاد، یا داخل بشه در ظهورات خاصه ای که تحتاج الی اعمال عنایت و المعیه، که ضرورت خاصه ای که نیاز به اعمال یه عنایت و توجه، یک ذکاوتی داره، یه تیزوشی داره. ولا یلتفت الیه الا المعی من الناس، ملتفت به اون نمیشه مگر افراد تیزهوش، و یقال فی وجه اعتبار ها، گفته میشه در وجه اعتبار این ظهورات خاصه و این اعمال عنایت و المعیت و اینا، این هذا شخص فی الحقیقه، این شخص، شخص متوجه، شخص تیزهوش، باهوش، نخبه، در حقیقت یمتاز ان غیر علی غیره، تفاوتش با دیگران اینه که فی انه ادرک و استوعب به المعیته القرائن و الخصوصیات سیاقی و الکلامیه، فهمیده و درک کرده به سبب اون تیزهوشیش قرائن و خصوصیات سیاقی و کلامی، یعنی داخلی و خارجی، حالی و مقالی، ولتی توتل کلام ظهوره فی المعنى المعین، و بالاخره هر چیزی که ظهور به این کلام میده در معنای معین، به حیث لو شرح حال العرف، به گونه ای که اگر اون قرائن را و اون چیزایی که این از این متن میفهمه به حواشی اون فهمیده تشریح کنه برای مردم، لسلمو به ذالک ظهور فی ذالک المعنا، تأیید میکنن، تسلیم میکنن، میپذیرن اون ظهور را در اون معنا. این یک سبب که در باب القاء خصوصیت از نگاه عرف خاص بود. دو که مختصر، نکته چندانی نداره، یه سطر براش بنویسید. دو، باور و ارتکاز ذهنی متشرعه، این هم سبب القاء خصوصیت میتونه باشه. باور و ارتکاز ذهنی متشرعه، این یعنی ارتکاز متشرعه میتواند موضوع یک حکم را توسعه بده، همونطور که میتونه اون را تضییق کنه، یعنی از اسباب تعدی حکم از موضوع به موضوع دیگر است. به عنوان مثال، اولا یک دو مثال میزنم، من یک شو بیان کنم. به عنوان مثال، حکم به نجاست مدفوع مالا یؤکل لحمو، حیوان حرام گوشت مدفوعش نجسه، این حکم از کجا؟ با وجود اینکه بنویسید، با وجود اینکه نصوص اختصاص به بول مالا یؤکل لحمو داره، بول حرام گوشت داره، درباره مدفوعشون وارد نشده، ولی عرف، باور متشرعه، ارتکاز ذهنی متشرعه سلب خصوصیت میکنه، القاء خصوصیت میکنه و نمونه‌های دیگر که حالا در متن میخونیم. و منها ارتکاز المتشرعه و هو قد یوسه، این ارتکاز متشرعه گاهی توسعه میده الحکم الوارد فی النص، حکمی که وارد در نص شده، کما انه قد یزیقه، گاهی هم تضییق میکنه اون رو، یزیقه الحکم الوارد فی النص. مثال میزنه، کما قد یقال، گاهی گفته میشه فی مقام تعمیم الحکم الوارد فی النص، در مقام تعمیم حکمی که وارد شده در نص، من وضوء مستحاضه و غسل حال صلات، که زن مستحاضه وضوء میگیره برای نماز و غسل میکنه برای نماز، اینطوری گفتن ان الظاهره جواز و اتیانها بالوضوء والغسل لغیر صلات، ای زن، زن مستحاضه میتونه با وضوء و غسل، با وضوء گرفتن و غسل کردن، وظائف غیر نماز را همچنین انجام بده، مثل چی؟ من القایات الواجبه الاضطراریه، اون قایات واجب اضطراری مثل طواف، برای طواف هم که میتونه وضوء بگیره، غسل بیا طوافش انجام بده و نماز طواف، مطلقا یا مقیدا به ضیق وقت ما، یا در جایی که مقید، طواف و نماز طواف و امثال اینا که وقتش ضیق باید به هر حال انجام بده، این نمیتونه اون شرایط رو تا پاک شدن مراعات کنه، میاد وضو میگیره، غسل میکنه و وظیفه انجام میده، با اینکه نص درباره نماز فقط، ولی تسری داده میشه به طواف، نماز طواف و امثال اینا. حیث این خصوصیت المورد، خصوصیت مورد یعنی نماز بودن، ملغاتون به ملاحظت ان الامر بالوضو والغسل، این دلیل که امر به وضو و غسل برای زن مستحاضه برای تحصیل مرتبه از طهارت بوده، به حسب ارتکاز متشرعه و فهم عرف خاص، یه مرتبه از طهارت رو کسب کنه، خب برای طواف و اینم همینطوری میشه. و کذا یوکم به نجاست خرع مالا یوکل لحمو، همچنین این حکم میشه به نجاست مدفوع مالا یوکل لحمو، حرام گوشت، رغم اختصاص نسب بول حرام گوشت، روایت اینه، اغسل صوبک من ابوال مالا یوکل لحمون. موقعی که بول مال حرام گوشت به لباست خورد اونو پاکش کن. درباره مدفوع و قائتش نیومده، ولی ما اون حکم رو تسری میدن فقها به قائت و مدفوع هم، نظرن الى عدم الفرق بین القائت و البول به حسب الارتکازش متشرعی. و هذا القسم من القاء الخصوصی معتبرون، این نوع القاء خصوصیت ارتکاز متشرع هست معتبر، البته اذا اهرز اتصاله به زمن المعصوم علیه السلام، موقعی که احراز بشه اتصال این نگاه متشرعه به زمان معصوم، نه متشرعه فعلی، زمان متشرعه زمان معصوم، او قربه من، یا متشرعه نزدیک معصوم 10 سال بعد از عصر امامان، 20 سال بعد از اونا، قریب به اون عصر، به حیث لا یحتمل نشوعه من الفتاوا، بگونه ای که احتمال ندیم پیدایش این ارتکاز از فتاوای فقها ها. ولوجه فی اعتباری، دلیل در اعتبار این سطح از ارتکاز متشرعه چیه؟ حصول العلم اول اطمینان، اینه که علم یا اطمینان حاصل میشه به کونی متخذ من الشهر، به اینکه این سیره و این رویه از شرع گرفته شده، او ناشئا من قرائن عامتن حافتن به نصوص، یا ناشی شده از این قرائن عامه ای که پیچیده شده به نصوص و متشرع ازش خبر داشتن، متشرع اولیه، و ما از اونا محروم شدیم و امثال اینها. بنابراین این قسم از القاء خصوصیت به این شرط حجت است و معتبر. این هم فصل اول. تا برسیم به فصل دوم، من عذرخواهی میکنم، امروز من گلوم خیلی گرفته شده بود و به سختی جلسه را اداره کردم. انشاءالله عفو میفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.